we should listen to our colleagues. Thank you.
سلام عرض میکنم به برادران و خواهران محترم، اساتید بزرگوار و به عنوان برادر ایرانی شما و مسلمان شما به شما خوش آمد میگم. حالا تعبیر به ستاره فرمودن، یه وقت با ستاره های سینمایی و ورزشی و اینا اشتباه گرفته نشه. از بنده خواستم راجع به ماهیت فرهنگ غرب و واکنش فرهنگ های آسیایی در برابر غرب، از جمله با محوریت مسئله خشونت و نفی خشونت، نکاتی رو عرض کنم. من یک مقدمه عرض میکنم و این بحث ادامه داره که آیا ما چیزی به نام غرب و شرق داریم یا نداریم. من وارد این بحث نمیشم و مراد از غرب هم روشنه که غرب جغرافیایی نیست، مراد غرب ایدئولوژیک هست و این غرب ایدئولوژیک امروز مسیحی یا یهودی هم نیست، گرچه مردم در مغرب زمین، بسیاری از مردم متدین و مذهبی هند، کلیسا و کنیسه میرن، اما هژمونی حاکم بر غرب هژمونی لیبرال سرمایه‌داری و غیر دینی است. ما راجع به این غرب و از این منظر داریم سخن میگیم. نکته اول این که ما آسیایی ها و شرقی ها باید یک دیگر رو از زبان خودمون بشناسیم. شرق و آسیا که در نگاه مستشرقان غربی سرزمین معنویت و اشراق دانسته شده، خودش متاسفانه امروز خودش رو از طریق تعبیر و تفسیرهای مستشرقین غرب و از چشم رسانه های غرب نظر میکنه و میشناسه. ما نباید زبان واسطه ای داشته باشیم، یه واسطه ایدئولوژیک غیر دینی، و از اون طریق آسیایی ها و شرقی ها یکدیگر رو بشناسند. ما باید مستقیم گفتگو کنیم. نکته دوم این که کدام مشترکات شرقی ها رو کنار هم می نشانه. آیا نوعی معنویت مشترک بین ما وجود داره؟ تا چه حد مشترک است؟ آیا تاریخ سیاسی مشترکی داریم؟ جغرافیای طبیعی ما شبیه همه، شاید بخشی از همه اینها باشه، چنان که شرقی ها آسیا در یکی دو قرن گذشته سرنوشت سیاسی یکسانی داشته، از شرق آسیا تا خاورمیانه، از مردم و تمدن‌های بودایی، هندو، کنفوسیوس و اسلامی، همه ما مورد هجوم ارتش‌های غربی، کمپانی‌های سرمایه‌داری غربی و امروز از جمله رسانه‌های غربی هستیم و از انگلیس و فرانسه و آمریکا و قبل از اونها هلند و پرتغال و اسپانیا و دیگران. غارت فرهنگ شرق توسط امپریالیزم غرب هم بخش دیگری است که باید به او اندیشید. امروز یک مقاومت آسیایی مشترک و یک جبهه شرقی برای دفاع از عشق، معنویت و استقلال شرق و آسیا بهش نیازمندیم. مقدمه سوم این که ما در کنار اشتراکاتمون که بسیار مهمند و هنوز به نظر من ناشناختند، و من به بخشی از این اشتراکات در ادبیات نفی خشونت اشاره خواهم کرد در پایان عرایضم که ببینید چقدر در ادبیات اسلام علارغم این همه سمپاشی علیه اسلام، عشق و محبت و خوشبینی به دگراندیشان، به غیر مسلمانان و وحدت با غیر مسلمانان تأکید میشه، در کنار او بتوانیم گفتگوی دوستانه، منطقی، اخلاقی اما شفاف و مستمر در مورد اختلاف نظرهامون هم داشته باشیم. اسلام با هندویزم، بودیزم، با آیین کنفوسیوس، با شینتو، ادیان شرقی در بسیاری از مسائل اشتراکات داره. در اصل اعتقاد به ماوراءالطبیعه، در اصل احترام به اخلاق، به صلح، به نیایش، اما در مواردی اختلاف نظر وجود داره. از جمله حساسیت اسلام نسبت به مقوله چند خدایی که البته در تفسیرهایی که به خصوص در دهه های اخیر داره از این ادیان صورت میگیره، نوعی گرایش از چند خدایی به سمت تفسیر توحیدی، تفسیر تک خدایی از همه این آیین ها داره صورت میگیره. در مورد مسیحیت و یهودیت هم طبیعی است که اسلام با اونها یک خانواده است، ادیان ابراهیمی. در این حال در اون موارد هم اختلاف نظرهایی وجود داره. حساسیت مسلمین نسبت به مقولاتی مثل تثلیث و گفتگوهایی که در این دوره‌های اخیر هرچه نزدیکتر میشه به این که نه، مراد از تثلیث هم چندگانگی نیست و ما از تثلیث هم تفسیر توحیدی میتونیم ارائه بدیم. این گفتگوهایی که بخش اعظم اون مشترکات ماست و یه بخش مختصری اختلاف نظرهایی است که باید مستمر، علمی، دوستانه و در گفتگوهای مستقیم نه با واسطه رسانه‌ها صورت بگیره، به نظر من سرنوشت آینده شرق رو تعیین خواهد کرد. سرنوشت آسیا و شرقی‌ها، و ما هرچه بیشتر میتونیم به شعار معنویت و نفی خشونت شرقی و آسیایی نزدیک بشیم، چون هر جا معنویت هست امکان تفاهم بیشتر است تا اونجا که اساساً ماوراء الطبیعه انکار میشه. دست کم سه نوع گزارش از انسان و جهان وجود داره: گزارش غربی، گزارش ابراهیمی و به طور خاص اسلامی، و گزارش شرقی و آسیای شرقی از عالم و آدم. این سه تیپ گزارش و گزاره ها راجع به انسان و جهان مشترکات بسیاری دارند. به مشترکاتشون باید بیندیشیم و گفتگو کنیم و در مورد تفاوت‌ها نیز دقیق و منصف باشیم و با خوشبینی به مسئله نگاه کنیم. من اینجا میخوام رو مشترکات بحث کنم، از جمله در باب مسئله خشونت و نفی خشونت. کدام گزاره‌ها خشونت و جنایت و غارت بشر رو توجیه و تئوریزه میکنه؟ از چه نوع گزاره‌هایی و چه گزارشی از آدم و عالمه که نفرت متولد میشه، خودخواهی محور قرار میگیره؟ به طور مثال آیا گزارش اسلامی از انسان و زندگی خشونت آفرینه یا نه؟ تعریفی که از جهان و از زندگی میدیم به رفتار ما جهت و ماهیت میده. هر تعریفی که از انسان داریم همان گونه با انسان معامله خواهیم کرد. قرآن کریم میفرماد که خداوند همه نامها را به آدم آموخت. آدم خلیفه خدا بر خلق خداست و انسان بر صورت الهی آفریده شد و انسان اساره همه خلقت است. آیا این تعریف از انسان میتونه به نفرت علیه انسان و انسانیت دامن بزنه؟ با این تبلیغات وسیعی که علیه اسلام مساوی با تروریسم توسط کسانی که پدران خشونتن در عصر جدید داره میشه، پلیس بد میگه همه مسلمانان تروریستند و پلیس خوب میگه نه، اما همه تروریست ها مسلمانند. ببینیم منشأ ایدئولوژی ترور کجاست، تروریسم کجا و چگونه متولد شد. اسلام ایمانی که میگه همه بشریت رو دارای فطرت الهی میدانه و معتقد است که همه بشریت فطرتاً خدا خواهند و خداوند در قلب همه حضور داره و همه تفاوت خوبی و بدی رو میفهمن، الهمها فجورها و تقواها، و همه دانسته یا ندانسته به دنبال کمال مطلقند و تفاوت‌های انسان‌ها هرگز تفاوت ذاتی نیست، آیا چنین مکتبی میتونه جهان رو سراسر سیاه و پوچ و انسان رو اصلاح ناپذیر و منفور بدانه؟ قرآنی که معتقد است قتل یک تن انسان بیگناه مساوی با قتل همه بشریت است، آیا میتونه جان بشر رو ارزان بدانه؟ پیامبر اسلام که فرمود اگر کسی به گربه‌ای، به گوسفندی، به یه حیوانی صدمه بزنه عمدن و او رو علاج نکنه یا اجازه بده او از تشنگی بمیره، حتی اگر ظاهراً مسلمان باشد مستوجب عذاب خداوند است، میتونه به زندگی احترام قائل نباشه؟ نظام فکری که میگه انسان طبیعی جسمانی میتواند و باید به انسان خدایی تبدیل بشود و البته نه به خدا، و سیاست و اقتصاد و حقوق و مدنیت و تعلیم و تربیت همه در صورتی مشروع است که انسانی باشد، مبتنی بر رعایت عدالت یعنی حقوق متقابل، و همه نظام اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای باید به این سمت هدفگیری بشه، و معتقده که انسان مشترکاتی با گیاهان و شباهت‌هایی با حیوانات داره، اما یک رتبه انسانی در اوست که غیر از همه جنبه‌های حیوانی است و اون مرتبه تجرد نفسانی و تعقل الهی است. و انسان برای فعالسازی همه ظرفیت‌های خودش به دنیا آمده و می‌تواند و باید از عالم ماده و طبیعت فراتر بره و به ماوراء الطبیعه توجه کنه. آیا چنین مکتبی میتونه قتل و عام چنین موجودی و قارت او رو تجویز کنه؟ اسلامی که میفرماد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ایمان را با زور نمیشود به کسی تحمیل کرد، راه درست و نادرست از یکدیگر به روشنی تفکیک شده اند، میتونه از تحمیل و خشونت برای تحمیل مذهب سخن بگه. اسلام که توجه همزمان به بعد مادی و طبیعی و بعد ماوراء الطبیعی انسان رو در حیات فردی و جمعی و در تمدن سازی مبنا میدانه و میگه تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری باید با اخلاق و معنویت گره بخوره، میتواند به چیزی جز نفی خشونت منجر بشه. هزاران حدیث از پیامبر اکرم و اهل بیت و صدها آیه قرآن هست که اگر من سندش رو اعلام نکنم و اینجا بخونم، شما برادران و خواهران مسیحی، یهودی، بودایی، هندو یا شینتو یا هر مذهبی که هستید و از اخلاق و رحمت و دوستی سخن میگید، بیشک تلقی خواهید کرد که اینها مثل که گزاره‌هایی است متعلق به خود شما. من در بخش آخر عرایزم اگر فرصت شد به بخشی از اونها اشاره میکنم. گزاره‌هایی از این قبیل که پیامبر اکرم فرمود الا ادلکم الا خیر اخلاق الدنیا والآخره، آیا بهترین های زندگی مادی و زندگی بعد، زندگی اخروی را نشانتون بدم؟ تسل من قطعک، تبدیل کدورت و کینه به صلح و عشق، وصل کردن رابطه های قطع شده انسانی، هر کس رابطه شو از تو برید تو با او وصل شو، و تؤتی من حرمک، هر کس حق تو رو پامال کرد و به تو ستم کرد تو حق او رو به او برسان و به او احترام بگذار، حق کسانی رو بدهید که حق شما را نمیدهند، و تعفو عمن ظلمک، و عفو کنید کسانی را که به شما بد میکنند. گذشت روح بخشش، نه کینه و خشونت. اینا گزاره‌های اسلامی است. در متون و منابع شما چقدر شبیه این گزاره ها هست. ما هزاران هزار حدیث و صدها آیه با این مضمون داریم. تعابیر از این قبیل که قرآن می فرماد هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست، همیشه بدی مردم را به بهترین عمل پاداش دهید، تا همان گونه که همان کسانی که به گمان شما با شما دشمنند به زودی دوست صمیمی شما شوند. امام صادق علیه السلام فرزند پیامبر فرمود من نور قلب را می جستم، آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم، در تفکر و عشق. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر انسانها بشریت بدانند که چقدر با هم بودنشون محدود است، آنگاه عشقشان به یکدیگر نامحدود خواهد شد. و فرمود هیچ گناهکاری را ناامید مکن، بسا که عاقبت او درست و خوب باشد، و بسا خوش عملان و مدعیانی که در پایان تباه می شوند. و علی علیه السلام فرمود اگر کسی را شب در حال گناه دیدی، صبح فردا در او به چشم گناهکار منگر، بسا که دیشب از خداوند آمرزش خواسته و خدای متعال او را بخشیده باشد، ولی تو به خاطر گمان بدی که به او میبری بخشیده نخواهی شد. و فرمود اونها که از خود راضیند دیگران را از خود ناراضی میکنند. و امام حسن علیه السلام فرمود محبت و مدارا با مردم و عشق ورزی به خلق و اخلاق خوش، هیچ چیز چنین زندگی را شیرین و معنادار نمیکنند. قرآن کریم راجع به جهاد چی فرمود؟ شما غالبا تو رسانه ها راجع به کلمه جهاد شنیدید که در رسانه های غرب جهاد مساوی است با خشونت و آدم کشی. اولا جهاد نظامی در اسلام به معنای دفاع از انسان است، دفاع از انسان مظلوم، مبارزه با اشغال و ستم. و جهاد در اسلام فقط جهاد نظامی نیست، جهاد علمی، اقتصادی، خانوادگی و بالاترین جهاد به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود افضل الجهاد ای یجاهد الرجل نفسه و هواه، بالاترین جهاد جهاد با اخلاق زشت خود است. پیامبر فرمودند نخست علیه خودتان جهاد کنید، هر کس علیه خودش، علیه زشتی های خودش، علیه حرص و خشونت، خشم و شهوت و استکبار رو در خودتون مهار کنید. بالاترین جهاد جهاد با خودخواهی است. و فرمود المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، مجاهد راستین، جهادگر راستین کسی است که در راه اطاعت خداوند و خدمت به خلق با خود مبارزه کند. مالک خیش شوید اگر راست میگویید و اگر قدرتمند هستید. قرآن کریم میفرماد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، صداقت خود را نشان دهید تا خداوند راه‌های خود را به شما نشان دهد، نه راه بلکه راه‌های خود را پس از این جهاد بزرگ با خودخواهی‌ها نشان خواهد داد. راجع به برابری مسلمان با غیر مسلمان در برابر قانون، امام رضا علیه السلام فرزند پیامبر فرمودند یک کسی از امام پرسید که راجع به دشمنان و اونهایی که با ما مخالفند ما باید حقوق اونها رو هم رعایت کنیم؟ سألت الرضا عن قوم من العدو و سألته عن اهل الذمه، و آیا اگر غیر مسلمانی، اگر غیر مسلمانی در جامعه اسلامی گرسنه است ما وظیفه داریم او رو هم سیر کنیم؟ امام رضا علیه السلام فرمودند در این باب هیچ تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست. یک مسیحی آمد، مسیحی فقیر آمد پیش نزد کسی گفت من فرزندم رو به شما میبخشم، برده شما باشه، شما فقط سیرش کنید. امام رضا فرمودند حق ندارید این کار رو بکنید، وظیفه دارید او رو سیر کنید اما حق ندارید او رو برده کنید. لا تبتع حرن، انسان آزاد است، انسان آزاد را به بردگی نگیرید و باید او را سیر کنید. فانه لا یصلح لک، نه تو حق داری او رو برده کنی ولا من اهل الذمه، و نه آن غیر مسلمان حق داره فرزندش رو به خاطر گرسنگی بفروشه. راجع به حقوق انسانها و حتی حیوانات، امام علی علیه السلام فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبعه، به خدا سوگند اگر حاکمیت زمین و آسمانها را همینک یک جا به من بسپارند، به ما تحت افلاکها، و فقط بگن شرطش اینه که یک مورچه از اینجا عبور میکنه، دانه گندمی در دهان اوست، این دانه گندم رو از این مورچه بگیر، همین. امام علی علیه السلام میفرماد والله به خدا سوگند اگر حاکمیت تمام جهان را یک جا به من بدهند، صرفا در برابر این که خداوند را نافرمانی کنم در حدی که فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن ما فعلته، دانه ای جو یا گندم را از دهان مورچه ای بگیرم، به خدا سوگند چنین نخواهم کرد. امام علی فرمود حکومت ها و صاحبان قدرت و ثروت وظیفه دارند وحلل عقده الخوف عن قلوبهم، اجازه ندند هیچ نوع ترسی در جامعه بشری باشه، نه ترس از فقر و گرسنگی و نه ترس از جنگ. وحلل عقده الخوف عن قلوبهم، گره خوف و ترس رو باید باز کنی، امنیت مطلق برای بشر. راجع به احترام به عقیده دیگران، امام باقر علیه السلام فرمود الا اهل کل دین بما یستحلون، نباید مسیحی و یهودی و دیگران رو مجبور کنید طبق احکام اسلام زندگی کنند، پیروان هر دینی طبق احکام و قوانین دین خودشان زندگی کنند، حتی اگر در جامعه اسلامی زندگی میکنند. غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حقوق و امنیت و آزادیشون باید محترم باشه، اما طبق قوانین خودشون زندگی کنند نه طبق قوانین اسلام. امام علی علیه السلام اقسم و لسمعت رسول الله میفرماد به خدا سوگند از پیامبر خدا شنیدم که بارها میگفت یقول لی قبل وفاته بساعت مرارن ثلاثه، و حتی در لحظه‌ای که از این عالم می‌رفت و نزدیک به مرگ و رحلت بود، سه بار به من گفت، سه بار به من وصیت کرد: یا ابا الحسن اد الامانه الى البر والفاجر فيما جل و غل. علی، سنت اسلام این است، امانتی اگر گرفتید از کسی، چه مسلمان باشد چه نه، چه انسان درستی باشه چه انسان نادرست، امانت او کم باشد یا زیاد باید به او برگردانی. در مورد پرهیز از سخن زشت نسبت به دیگران غیر مسلمانان، قرآن صریح می‌فرماید: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، به کسانی که مسلمان نیستند حتی بت می‌پرستند حق ندارید به اونها اهانت و فحش بدهید، حق توهین ندارید. امام علی در ذیل این آیه فرمودند که ما دوست نداریم پیروان ما اهل سب و فحش باشند، به هیچ کس فحش ندید، اما پاسخ دیدگاه های دیگر رو بدید. در این که اگر دیگران به شما ستم کردند، شما به اونها ستم نکنید. قرآن کریم می‌فرماد آیه 2 سوره مائده: لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، و آیه دیگری با همین مضمون: اگر دیگران به شما تجاوز و ستم کردند، شما حد الامکان ببخشید، مگر اینکه دیگه بحث ظلم و ستم باشه که باید در برابر او بایستید. و در مورد برابری نژادها و قبائل، آیه 13 سوره حجرات: ای بشریت، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو از جنسیت ها و قبائل و نژادهای مختلف آفریدیم برای اینکه با هم باشید. من یک دقیقه فرصت میخوام راجع به بودیزم و هندویزم یک نکته میخواستم بگم، اونم عرض بکنم. عباراتی که در آیین‌های شما دوستان هست، البته ما اختلاف نظر در مسائلی داریم، اما بعضی مفاهیمی که در هندویزم و بودیزم و آیین کنفوسیوس هست خیلی شبیه به این مفاهیم اسلامی است، ولی در ایدئولوژی سکولار غرب که مبنا بر خودمحوری و نفسانیت، اینا پذیرفته شده نیست. اگر هندویزم از آیین ریاضت و نفی اصالت لذت حرف میزنه، یعنی قائل به اصالت لذت نیست. اگر از اعتقاد به تناسخ صحبت میکنه، یعنی معتقد جهان معنادار است و اعمال مساوی نیستند. و از احترام به موجود زنده وقتی صحبت میکنه، یعنی احترام به زندگی. آیین‌های هندو در وداها که به سانسکریت ترجمه شده، از الهام معنوی سخن میگه. از اخلاص در کتاب گیتا، بهگوت گیتا، سرود خدا بحث میشه، گفتگوهای کریشنا با ارجونا راجع به اخلاص. در آرنیاکاها جنگلنامه ریاضت مطرحه. در اوپانیشادها نزدیک نشستن برای آموختن اسرار مطرحه. در ودانتا شکافتن باطن عالم و اکتفا نکردن به ظاهر مطرحه. در بودیزم، خیلی خوب، متشکر. من می‌خواستم بعضی مشترکات رو بیشتر بگم که متأسفانه فرصت نیست. متشکرم، ببخشید.
The report made by our Iranian colleague Rahimpour Hadi shows that TV stars, they are capable in everything. They are gifted for many things, including political science. I think that this report, in spite of the fact that we are working for more than 8 hours, will arouse some comments for sure. But now I should like to present the third main speaker. He is from Iraq, Dr. Josh Shamoun Khatib. He is not here. Okay. So let's start. We have some people who are prescribed to speak, and I am ready to give them the floor. Who will be the first?
It's not here. You can have more time for discussion. Also, I wanted to have 5 minutes to Dr. Ahimpour Azghari to complete his.
متشکرم. Thank you.
No, it's possible.
Yeah, it's possible. I think it is.
خیلی متشکرم از ریاست محترم. و متشکرم از دوست عراقیمون که تشریف نیاوردن. ادامه میدم عرضم رو. مشترکاتی داشتیم، دنبال مشترکاتی میگشتیم بین فرهنگ اسلامی با فرهنگ‌های شرقی. باز در این مشترکات در مسئله قانون کارما و تناسخ در بودیزم، اینکه انسان‌ها زندگی‌های بعدیشون به تناسب نوع اعمالی است که در زندگی قبلی صورت میدن، شبیه به عقیده معاد و آخرت در بین مسلمین، با این تفاوت که ما مسلمان‌ها زندگی بعدی رو در عالم طبیعت و دنیا نمیدونیم، در عالم دیگری میدانیم. اما در اصل اینکه معتقدیم که جهان نسبت به اعمال ما واکنش نشان میده و بی تفاوت و بی طرف نیست و خوبی و بدی از هم تفکیک میشن، این یک شباهت خوبی است، نقطه شروعی است برای گفتگو بین اسلام و بودیزم. با هندویزم نقاط مشترک برای گفتگو هست تا برسیم به نقاط اختلاف. همینطور در باب این کارما و در باب سمسارا، در باب اینکه تنها راه رهایی از چرخه تناسخ پیوستن به نیروانا است، خاموشی و آرامش، فناء در هستی، در حقیقت. نیروانای هندوها که در بودیزم مورد توجه، قابل بحث با متفکران اسلامی. در باب وحدت وجود، حکیمان هندو از خدایان، از خدای واحدی سخن گفتند، بعضیشون که خدایان مظهر او هستند و جهان کالبد اوست و دنیا خیالی بیش نیست، مایا، وهم و فریب، و این صور وهمی همه نابود میشن و فقط برهما ثابت است. و این دیدگاه عرفان هندو بر بعضی عارفان مسیحی و مسلمان هم تأثیراتی گذاشت، گرچه وحدت وجودی که عارفان مسلمان میگن با وحدت وجود هندویزم یکی نیست. یا در باب فلسفه یوگی و روش جوکیان که دستیابی به حقیقت و اتحاد با خداوند از طریق ریاضت‌های سخت، از طریق یوگا. این یوگا متاسفانه وقتی به جهان سرمایه‌داری رفته، تبدیل شده به یه بازی و یه استراحت بین دو جلسه مشروبخواری و زنا و فحشا، یک نوع بازی و ورزش شده، در حالی که در فرهنگ شرق و آسیا یوگا یه نوعی تأمل و مراقبه و تفکر ناشی از ریاضته. یوگا نفی اصالت لذته. در فرهنگ سرمایه‌داری غرب مبتنی بر اصالت لذته. آیین جین، اینکه رستگاری مساوی با ریاضت است و آزار ندادن به جانوران، حتی شخم نزدن زمین و پارچه بر دهان آویختن تا حیوانات ریز معلق در هوا رو هم نخوره و نبلعه و صدمه نزنه. در بودیزم دیدگاهی که گوتاما شاکیامونی و بودا مطرح میکنه، از تأمل سخن میگه، از توقف زیر درخت بیداری، با مارا و شیطان مبارزه میکنه تا به حقیقت برسه. تعالیم اخلاقیش در تریپیتکا ترک دنیاست، ریاضت و تهذیب نفس، تأمل و مراقبه برای رهایی از رنج دنیا و وصول به نیروانا. و اینکه از دو چیز باید پرهیز کرد: زندگی پر از لذت که ناشی از پستی است، و زندگی پر از رنج که سودی ندارد. راه درست راه میانه است. اشاره میکنه به قانونهای بزرگ زندگی: ایمان به درستی، اخلاق، راستی نه دروغ، ترک دزدی و جنایت و شراب، رفتار صحیح، پرهیز از زشتی، اندیشه درست، تسلط بر خیال و اندیشه، تمرکز حواس. تعابیری مثل تعبیر چانگ در فرهنگ چینی، زن در آیین ژاپن و دهیانه در ادبیات و فرهنگ سانسکریت، اینا همه نقاط مشترکی است که میتونه با مسلمین وارد گفتگو بشیم. در آیین کنفوسیوس همینطور، بحث از تعالیم وقتی میشه، صحبت از محبت پدر و پسر، لطف بزرگ به کوچک و تواضع کوچک به بزرگ، عدالت شوهر و اطاعت زن، محبت و وفاداری از دو سمت. در تائوئیسم داره از تائو بحث میشه و هماهنگ شدن با تائو به عنوان راه رستگاری نامیده میشه. نظام تائو حاکم بر جهان شبیه کاسموس در فرهنگ یونانی، رساله تائو تچینگ و تائو در این رساله هم ما نقاط مشترک با فرهنگ اسلامی و عرفان اسلامی داریم، البته نقاط اختلاف هم هست. شینتو صحبت از جوانمردی و قهرمانی و فتووت میکنه، باز نقاط شباهت داره با فرهنگ اسلامی. ما میتونیم روی تک تک این نقاط مشترک متمرکز بشیم و از مستقیم یکدیگر رو بشناسیم و بعد وارد نقاط اختلافی بشیم که چرا مسلمانان شینتوئیسم رو، تائوئیسم رو و چرا بودیسم یا هندوئیسم رو به دلایلی انتقاد دارن، چرا با مسیحیت اختلاف نظر، با مسیحیان اختلاف نظر دارن یا با یهودی‌ها. راجع به اشتراکات و اختلافات با انصاف و با دقت میشود گفتگو کرد. به نظرم این گفتگوها در سرنوشت شرق و آسیا دخالت داره. آخرین جمله، همه ما که به نحوی به امر ماوراء الطبیعه معتقدیم، به اخلاق، به صلح و دوستی معتقدیم و در روایات اسلامی میفرمان اگر نماز بخوانی اما به خلق خدا و به انسانها و به بندگان خدا ستم کنی، نماز تو بالا نخواهد رفت و پذیرفته نخواهد شد و شبیه این گزاره چقدر در ادیان و آیین‌های شما هست، ما با هم جبهه متحدی میتونیم داشته باشیم در برابر تفکری که همه چیز رو، حتی معنویات رو، در زیر پای سرمایه‌داری غرب داره قربانی میکنه. آسان انسان میکشند، آسان اشغال میکنند، کشورهای اسلامی رو یکی یکی اشغال میکنند و شما از بمباران‌ها و کارهایی که اینا در عراق و افغانستان و لیبی و جاهای دیگه کردن، قبل از او در خاور دور در ویتنام و جاهای دیگه کردند، بمب هسته‌ای در ژاپن بعد از جنگ کی انداخت؟ تنها فرهنگی که میتونه بمب اتم بندازه و هزاران انسان بیگناه رو از بین ببره، فرهنگی است که براش جان انسان ارزشی نداره. امیدوارم این روش و این گفتگو ان شاءالله ادامه پیدا کنه. متشکرم.
Thank you very much for both reports. And now we'll open the discussion. Please, if it's possible, you can to all of us. First, you identify yourself.
So,
all the others. No.
We have to discuss.
No, but we'll.
Professor Lee and Dr. Zamaninia.
Okay. We'll begin with this gentleman.
من عبدالنبی سطورده از تاجکستان هستم. اجازه دیگه به خورت صحبت کنیم. در منهای دیگر هم بلد هستم و مدرم که در ایران به خورت صحبت کنیم. منطقه خورتی تاجکی. خیلی مطالبی جالبی بود. گزارش های ارزشمندی بیاها شدن. از این طرف من چون وقت فرصت تنگ است، برای ارزش این گزارش ها صحبت نمی کنم، اما یه نکته رو تاکید می کنم که بیشتر این صحبت ها و گزارش ها و مطالب ها اساسا از شرح و تفسیر و بیان ارکان اسلام، تعلیمات اسلامی، اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، عقیده اسلامی و دیگر ها بودن. این گونه تفسیر و شرح ها به نظر من خیلی ضرورن و باید در آینده نیز این کارها انجام داده شد. ولی من گمان میکنم کسانی که اینجا حضور دارند، گمان میکنم که بیشتر مشکل ما در عملیت، در تطبیق، در رعایت اون ارکان اسلامی است. جامعه اسلامی دنیا بیشتر رو نداریم و مشکلش در رعایت ارکان اسلامی است. اندامه اقبال نمونه بود و سخنش پیش شما معلوم است. اسلام هم از ذات خود ندارد دیده از هر که هست مسلمانی ایمانت. چرا ما رعایه نمکن فرموده قرآن شریف را، فرموده حضرت محمد را، سنت حضرت محمد را؟ ما ندارونستیم مقاومت کنیم. معذرت میما
سخن
اما اون نگفته ها زیاده.
Now I want to give the floor for our formal speakers, two speakers. They should speak for 7 minutes. And the others, I am asking you to speak for 3 minutes, because you know it's enough, I said, at the end of our meeting. Please, I want to now to take to give the floor to the presidium, first of all, the man from the presidium.
یک تعبیر را جناب آقای دکتر ازغدی داشت که برای من زیاد واضح نبود. داشتن که غارت فرهنگ شرق توسط امپریالیزم غرب. میخواستم در این باره در مقدار بیشتر توضیح ارائه کنم که چگونه امپریالیزم غرب فرهنگ مشرق زمین را غارت کرده. یعنی غارت به چی معنا؟ غارت به معنای یک فرهنگ را چنگ ما را بوده و ما فاقد فرهنگ شدیم و اونا فرهنگ ما را عمل میکنن، یا غارت به این معنایی که فرهنگی که ما داشتیم اونا به فرهنگ ما عمل میکنه که غارت نیست و تازه بهتر هم است برای ترویج فرهنگ باید فرهنگ را داد به دیگران. امیر لطف کنن یک توضیح را کنن. و یک بحث دیگه هم داشتن به یکی بیشتر سمپاشی برای اسلام است. جدن دوست تاجیک ما بحث جالب را اشاره کرد که در گفتگوهایی که ما به دنبال صلح یا به دنبال یک ایدئال بشری هستیم در سطح آسیا، چی در سطح سیاست و چی در سطح ایدئولوژی و باورها در همه زمینه‌ها، باید ما نقد خویشتن داشته باشیم و الا اگر نداشته باشیم بحثی از تفاهمی که صلح آور باشد، صلحی که احتمال داره که تا آخر اون صلح ایدالگونهی که ما میخواییم اصلا به وجود نیاید. ولی خب بالاخره صلح مثل همین نور آفتاب مشکک است، از مقوله های مشکک است. یک زمانی مثلا 50% صلح موجود است، یک زمان 80%، یک زمان 20% میشه. لذا من همین دو چیز میخواستم که جناب دکتر صاحب توضیح را بکنم. و در مجموع ما با توجه به عملکرد هایی که از کشورهای اسلامی از آموزه‌های دینی ما متأسفانه می‌برایم که به قول اقبال لاهوری که میگه اگر اسلام را، اگر پیامبر زنده شود و اسلام خود را که خودش آورده ببینه نمی‌شناسد، چون این اسلام و اسلام پیامبر آورده بود. می‌خواستم یک مقدار توضیح بشم.
Yes. Anybody else wants to speak?
Yeah,
please. 3 minutes, not more. Yes, beginning.
Bismillahirrahmanirrahim. فقط مثال على ما ذكره الأخ الكريم من هذا الطغيان الغربي على العالم الإسلامي وعلى الثقافات الشرقية والإنسانية بصورة عامة. الحروب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم الإسلامي والتي نشهدها في أفغانستان والعراق وفي هذه المنطقة ليست الحروب العسكرية فقط، هي الحروب التي هم يسمونها أنها معارك العقل والقلب، to fight to win the hearts and minds of Muslim world. كمثال عملي على هذا، ربما ما يندى له جبين البشرية ما قامت به السفارة الأمريكية قبل حوالي شهرين في إسلام آباد، حينما استدعت حوالي 87 شاب من مختلف الأنحاء وأقامت لهم حفلة تكريم، وقالت أن هؤلاء الشباب يجب أن يكرموا لأنهم أجلكم الله من المثليين لوطيين. السفارة في عاصمة دولة مثل باكستان تستضيف ثم تعلن وتتبجح بهذه المفخرة، فلعن من يقوم بمثل ترويج هذه الثقافة التي تخالف جميع أقدار البشرية حسب جميع المذاهب. لكن هذا فقط مثال، وهناك طبعا معارك كثيرة جدا في هذه النواحي. شكرا.
شكرا لأن هذا تفضل.
شكرا حضرات المنطقة. أنا هيك سؤال دارم وتوضيح خام، گرچه جناب آقای رنگپوش به تمام مسائلی که فرمودن، اما چه نسبتی بین این تو معنا وجود داره؟ ماهیت فرهنگ غرب و واکنش‌های فرهنگی خواهم شد از این نسبت داره.
أنا أستعمل اللغة العربية الآن لأن هذا أنا أشكر الزملاء لأنهم اختصروا و يعني هذا شيء جيد و شيء قيم في الواقع. فنحن الآن يعني أنا أريد أن أسأل على خليل فيه ناس راغبين في الكلمة ناس الأخرين، إذا ما فيش عندنا رغبات الأخرى فأنا أعطي الآن كلمة للمين سبيكرز. مين سبيكرز
40 دقيقة.
لا نحن من الأخ من
الشيطان
4 دقائق. أنت عارف يعني عندنا في اللغة الروسية تقول في المثل يقول أن الإيجاز من الرحمن.
ما شاء الله
4-5 سؤال از من شد فرصت نیست به من میگن چون 4 دقیقه من نمیدونم چجوری به هر سوال باید ظرف 1 دقیقه جواب بدم. که اولا که یک نقد اسلام و نقد مسلمین، پرسش از اسلام و پرسش از مسلمین به طور منطقی باید تفکیک بشه. ما اینجا بحث اسلام داشتیم نه جوامع اسلامی. بحث ما تو عرصه جامعه شناسی مسلمین نبود، چون که یه بودیزم غیر از شهروندان بودایی، هندو غیر از هندویزم غیر از هندوهاست و مسیحی غیر از مسیحیت. نکته دوم این که جهان اسلام چه خبر است؟ دوستمون پرسیدن از واکنش آسیا چیزی نگفتی. چرا؟ من یه اشاره کردم، فرصت نبود البته. این همه التهاب که در خاورمیانه اسلامی است که تقریبا شده منطقه قرمز جهان خاورمیانه اسلامی، همه علامت واکنش جهان اسلام است در برابر اتفاقی که در یکی دو قرن اخیر داره میفته. در این دو قرن گفتن بگو منظورت از غارت فرهنگ چیه؟ منظور گفتگو یا انتقال دستاوردهای فرهنگ ها به هم نیست، گرچه دوستمون که پرسیدن خودشون رفتن دیگه، مثل که جوابشو میدونست هستن؟ ها شما بودید؟ عرض شود که غارت یه چیز روشنه چیه؟ غارت همون کاریه که اشغال میکنن کشورهای اسلامی رو. الان در افغانستان، در خود افغانستان شبکه های خصوصی میاد فیلم های پورنو، فیلم های سکس، تبلیغ آیین‌ها و روش‌هایی بره با زور، با تطمیع و تهدید، تطمیع به جنگ داخلی. پرسیدن در عراق چرا اینطور بوده؟ مگر در عراق شیعه و سنی 1000 ساله با هم زندگی نمی‌کنن؟ 8 سال 9 سال این بمب‌گذاری‌ها و ترورها شده، دقیقاً از تاریخی که ارتش‌های غربی، آمریکا و ناتو وارد عراق شدند. تا قبل از اون 1000 سال مسلمانان مثل برادر و خواهر زندگی می‌کردن. بسیار از خانواده‌های عراقی، بعضی از اعضای خانواده شیعه و بعضی از سنی بودن، چنان که در افغانستان همین طور بوده. این بمب‌گذاری ها و ترور ها مربوط به همین 10 سال است که آمریکا و ناتو به اونجا رفتن، مربوط به مسلمین نیست. البته کسانی حالت دست ممکنه قرار بگیرن. جهان اسلام چه خبر است؟ یه بیداری اسلامی ایجاد شده. حکومت های کشورهای اسلامی دیکتاتورهای دست نشانده غرب بودند در این 150 سال اخیر. ملت ها دارن اینا رو سرنگون میکنن. این اتفاق در کشورهای شمال آفریقا و عرب شروع شده، به زودی به آسیای میانه خواهد رسید. در کشورهایی که غارت فرهنگی یعنی این که خط فارسی رو در تاجیکستان ممنوع کنن. خط فارسی، الفبای فارسی و آموزش زبان فارسی رو برای یک ملت فارسی زبان ممنوع کنن. این میشه غارت فرهنگی، این تبادل فرهنگی نیست. یا مثال در کشورهای دیگه، در آذربایجان، در ترکیه، در ایران خود ما. در ایران وقتی که غرب حاکم شد، رژیم پهلوی حجاب رو ممنوع کرد و سعی کردن الفبای فارسی رو تغییر بدن، الفبای اسلامی رو، و خط لاتین حاکم کنن. این که بخوای یک ملتی رو اشغال کنی، خطش و الفباش و مذهبش و لباسش رو به زور عوض کنی، این میشه غارت و حمله. این منطق و گفتگو نیست. راجب این که یک سوال پرسیدن، راجب این که عرض شود که چطور میشه به تفاهم رسید، دیالکتیک بین ادیان. سوال فوق‌العاده مهمیه. من به نظرم راجب روش این دیالکتیک باید زیاد با هم صحبت کنیم. من فقط مثال بزنم. ببینید، فرض بفرمایید ادیان ابراهیمی، مسلمان، مسیحی و یهودی در قضیه حضرت ابراهیم سلام الله علیه متحد و مشترکن. ابراهام در اینکه آیا اسحاق قربانی بخواست بشه یا اسماعیل و از این قبیل اختلاف نظر. اما اصل جوهره مطلب که همه رو میگه ادیان ابراهیمی اینه که قربانی فرزند، قربانی قربانی کردن انسان برای خدا و معنویت به فرمان خدای ابراهیم که مسلمان و مسیحی و یهودی قبولش دارن، تبدیل شد به قربانی کردن گوسفندی که گوشتش هم به انسان برسه. یعنی چاقوی قربانی کردن انسان به نام معنویت کند شد. این چاقو دیگه نبرید. این یعنی پیام حفظ جان انسان و رابطه درست بین انسان و معنویت. یا فرض بفرمایید ما در مشترکات ما میتونیم، حضرت ادریس سلام الله علیه وقتی مردم میپرسیدن ما راه ها رو تو بیابون و دریا گم میکنیم، فرمود از این ستاره ها استفاده کنید جهت رو پیدا کنید. جهت رو پیدا کردن، بعد فکر کردن که خود این ستاره ها هدفند، ستاره پرستی باب شد. آتش، حضرت ابراهیم در آتش افتاد، آتش به فرمان خدا نسوخت. طبق بعضی از قرائت هایی که از تاریخ شده در تاریخ ادیان شده، مسئله قداست آتش و پرستش آتش از اونجا مرسوم شد. خب اسلام گفتگوی دینی یعنی این که ما بگیم آقا ما با اصل این مسائل با هم اشتراک داریم، نیروی ماورای طبیعی یک نیروی الهی وجود داره، منتها پیام اصلی اینه که آیا باید بین راه متوقف بشیم یا بگیم از هیچ چیز در این عالم جز خداوند یکتا از انسان بزرگتر نیست که انسان در برابر او خضوع کنه و سجده کنه و او رو نیایش کنه. هیچ چیز بزرگتر از انسان نیست که انسان برای او سجده کنه. نه ماه، نه خورشید، نه ستاره، نه امپراتور، نه حیوانات، نه مجسمه ها، نه آتش، نه قدرت، نه ثروت و از همه مهمتر نه نفس خود. خب اینا باب گفتگو باز میشه. یا فرض بفرمایید مثلا عارف مسلمان با عارف یک آدم معنوی هندو یا بودایی یا مسیحی یا یهودی مشترکات زیادی دارن در حوزه معنوی دیدن انسان و جهان. ممکنه یک مسلمان بگه که ما قوای گوناگون رو در عالم قبول داریم، اون چه که شما مثلا ممکنه بگید ارباب انواع، رب النوع یا خدایان، ممکنه همون چیزی باشه که ما بهشون میگیم فرشتگان، ممکنه اختلاف نظر. بحث اینه که آیا یک مسلمان ممکنه بگه که وقتی قائل شدیم به خدایان گوناگون، خدای آتش، خدای آب، خدای جنگ، خدای باران، جهان رو واحد نمیبینیم. اگر موحد باشیم تمام اینها متصل بشن به یک مبدأ واحد، وقت میتونیم جهان در جهان اتحاد ببینیم. یا اگر گفتیم خدای این نژاد، خدای اون قوم، خدای اون ملت، ممکنه از بین این جنگ خدایان پیش بیاد و بعد جنگ ملت ها. ولی اگر قائل به خدای واحد شدیم، این تبدیل میشه به وحدت انسانی و از این قبیل مسائل. قرآن یک آیه هست خطاب به مسیحی و یهودیان و مسلمانان. قرآن میفرماد که آیه 111 سوره بقره، خواهش میکنم دقت بفرماد، میفرماد ادعا نکنید ما نجات پیدا میکنیم بقیه نجات پیدا نمیکنن بدون برهان. قالوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالوا لن يدخل الجنه الا من كاد هودا او نصارا. یه عده میگفتن ما یهودی ها اهل نجاتیم، مسیحی ها اهل نجات نیستن. مسیحی میگفت ما اهل نجاتیم، یهودی ها اهل نجات نیستن. قرآن میفرماد تلک امانیهم، اینها آرزوهاتونه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، نجات به برهان مربوطه، برهان بیارید و دوستانه با هم گفتگو بکنید. و آخرین سوال، فرمودم راجع به ماهیت فرهنگ غرب صحبت نکردید. بله فرصت نبود، ما بحثمون این بود اون فرهنگ چه فرهنگ و تفکر و فلسفه‌ای پشت این تمدنی است که به نام مدرنیته مطرح شد که شروعش با قتل عام 100 میلیون بومی آمریکایی و سرخپوست بود توسط اروپایی‌ها در آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی که هولوکاست واقعی در قاره آمریکا بود. ظرف قرن 16 تا 19 100 میلیون سرخپوست قتل عام شدند و کشته شدند. همین مقدار ده ها میلیون انسان سیاه آفریقایی در بردهداری اروپایی‌ها نابود شدند. ما داریم از این فرهنگ صحبت می‌کنیم. فرمودید ماهیت فرهنگ غرب فرهنگی است که از درونش این همه جنایت و خشونت بیرون میاد که در تاریخ بشر هیچ وقت به اندازه همین دوران مدرنیته ما خشونت نداشتیم. در این حال شعار دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و تولرانس میدن. آیا پشت این تمدن چه تفکری است؟ آیا تفکر اساساً یا وسوسه است؟ یک عبارتی نیچه داره راجع به تمدن غرب، در شناخت تمدن غرب مفیده. میگه در یونان باستان دو نوع رویکرد داشتیم، آپولونی و دیونیسی. رویکرد دوم این بود که با پناه بردن به موسیقی با الگوهای زیبا شناسانه زندگی کنیم و به حقیقت نهفته در عالم احترام بگذاریم، چیزی شبیه به اون چه که با تعابیر مختلف در شرق و غرب مطرحه. اما اونی که حاکم شد بر غرب جدید رویکرد آپولونی بود که انسان خودش به جهان معنا بده، هر معنایی که دلش میخواد، و از اون معنا بگیره و سلب معنا کنه هر طور که دلش میخواد. هیچ نظم ماوراء مادی در جهان به جز نظم انسان ساخته وجود نداره. ارزش ها بی پایند، هیچ چیز ضروری نیست، چراها بی پاسخند، ارزش ها خود نابود کنند. به اندازه چشم ها حقیقت وجود دارد، چون هر کسی حقیقت خودش رو می سازد. حقیقت شناختنی نیست، ساختنی است. نیهیلیزم، پوچگرایی. و میگه برای اوضاع بهتر، پس حالا که حقیقت و اخلاق ساختنی است، باید کل این سیستم رو مدام در هم بریزیم. آنچه ماندنی است بماند و آنچه رفتنی است که مذهب و اخلاق باشه بره. این تفکری است که نیچه به طور عریان معرفی میکنه. این نوع نگاه به عالم و آدمه که در قرن 18، 19، 20 تا امروز آسیای شرقی، آسیای مرکزی، غرب آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین رو نابود کرده. 4 تا هولوکاست در 4 قاره اتفاق افتاد تا مدرنیته سر پای استاد. متشکرم.
Thank you very much.